بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وجود مبارک حضرت باقر امام پنجم می‌فرمایند افضل المعرفه معرفت الانسان نفسه برترین آگاهی و بهترین دانش اینه که انسان خودش رو بشناسه، بفهمه کیه، در این عالم چه جایگاهی داره، چه منزلتی داره، چه ارزشی داره. نقل میکنن میگن که در کشور یونان قدیم قبل از میلاد مسیح بیش از 2000 سال قبل یه چند نفر یه معبدی رو ساختن برای عبادت مردم و بالای در ورودی این معبد به طوری که در برابر دید هر وارد شونده ای باشه سنگ چهارگوشی رو نصب کردن و روی این سنگ نوشته بودن خود را بشناس. یک کار خیلی زیبایی که قرآن کریم کرده شناسوندن انسان به خودشه. همین کار زیبا رو روایات کردن که روایات ما در این زمینه واقعا در تمام فرهنگ‌ها بی‌نظیره. من در این زمینه بخوام روایات رو بخونم حیفم میاد که فقط متن رو بخونم، ترجمه کنم، رد بشم، توضیح ندم و روایات هم در این زمینه انقدر زیاده که با این فرصتها نمیشه توضیح داد. مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام در شناسوندن انسان به خودش مطالب فراوانی دارن، از جمله اینه می‌فرمایند اصل الانسان لبه، ریشه تو، حقیقت تو و ذات تو خرد توست. شما ببینید امیرالمؤمنین در ارزیابی انسان سراغ هیکل و قد و طول و عرض و حجم و وزن، استخوان و رگ و پی و خون و شکل و قیافه نرفته، چون این هیکل رو با همه این خصوصیات به شکلای مختلف حیوانات عالم هم دارن. امام علیه السلام ما به امتیاز انسان رو نسبت به همه موجودات زنده روی زمین بیان میکنن که واقعیت تو و حقیقت تو و بنیان تو و قوام تو مغز توه. اصل الانسان لبو. اگه آدم بفهمه که موجود مغز داره و بدونه که این مغز چیکار میکنه، تمام این کتابخانه های عظیم جهان رو مغز به وجود آورده، تمام این ساختمان ها رو در عالم مغز به وجود آورده، تمام این تمدن رو مغز به وجود آورده، یعنی کل این کتاب ها، تمدن و بناها قبلن تو مغز بوده. اونهایی که این مغز رو صحیح به کار گرفتن، این کتابها و این دانش گسترده و این کتابخونه ها و این تمدن رو از مغز خودشون ظهور دادن. کار گوشت نی، کار استخون نی، کار خون نی، کار رگ و پی نیست. امام علیه السلام انسان رو یه درخت میدونه که ریشه این درخت خرد اوست. ریشه این خرد به تعبیر خودشون لب اوست. همینی که در قرآن مجید هم کرارن آمده، یعنی خداوند قبول همه ارزش‌ها رو به وسیله انسان مستند به لب کرد. شما اوائل سوره مبارکه رعد رو ببینید، فکر کنم آیه 13 به بعد باشه، هر اونجایی که می فرماید و ما یتذکروا الا اولو الالباب. این کار صاحبان خرده، یعنی اونایی که فهمیدن ریشه شون خرده و این ریشه رو باید تقویت بکنن، کار بکنه تا این درخت میوه بده، و الا به قول قرآن گیاه بی ریشه، درخت بی ریشه ارزشی نداره، علاوه بر این در مقابل یه طوفان از جا کنده میشه و طوفان او رو سوار موج خودش میکنه، هر جا دلش بخواد میبره توش. قرآن مجید از آدمایی که خرد رو تعطیل میکنن، مغز رو تعطیل میکنن و از این رفعت عالی انسانی میان پایین، انقدر میان پایین تا در اسارت شکم و شهوت قرار میگیرن، میگه اینا گیاه نکد هستن. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. نکد یعنی گیاهی که سودی نداره. حالا باز گیاهی هستش که کاربرد دارویی نداره، نمیدونم کاربرد پولی نداره، کاربرد غذایی برای حیوانات نداره، یه چند روزی بدون ریشه از رو زمین سر بلند میکنه، بعدم طوفان بیابون میزنه، به خصوص اگه گردباد بیاد میپیچونتش و باش بازی میکنه و بعدم پرتش میکنه یه جا که اون یه ذره سبزی هم که در اتصال به زمین داشته تبدیل به زردی میشه و خشک میشه و فیکون و حطاما. قرآن میگه کوبیده میشه و گرد و غبار میشه و به باد میره، هیچی به هیچی. هیچکی هم حاضر نی برای گیاهی که نکده هزینه کنه، هم میلیون ها تومن هزینه میکنن برای زمینی که میخوان گردو توش بشونن، میلیون ها تومن هزینه میکنن برای زمینی که میخوان گندم بکارن، میخوان سیب بکارن، میخوان گلابی بکارن، میخوان مرکبات بکارن. اگر انسان از مغزش ببره و متصل به شکم و شهوتش بشه، کم کم سبزیش زرد میشه و بعد زرد شدنم یواش یواش خشک میشه و بعد خشک شدنم هیچ جایی جز دوزخ قرارش نمیدن. تعبیر قرآن اینه: فکانو لجهنم حتبا. یه دی تبدیل به هیزم جهنم میشن، یعنی روز قیامت یه اسکلت میارن تو قیامت، هیچ ارزشی با اونها نیست. تو دنیا هم ارزشی باشون، یه مدتی در تاریکی و در غفلت به خاطر اتصال به شکم و شهوت از این دروازه دهن هر چی رو دلشون میخواد میدن پایین، انواع دودها رو میدن پایین، به انواع اعتیادها دوچار میشن، به انواع مشروبات دوچار میشن و علاوه بر این هر لذتی که دلشون میخواد، گرچه در این لذت پامال کردن حقوق یه مملکت و یه ملت باشه، به شهوت میخورونن و افراط در این شکم پرستی و شهوت پرستی یه روزی اونها رو از پا در میاره. اون روزی که دچار امراض غیر قابل علاجن که یکیش ایدزه، مرض کلیه، مرض معده، مرض دستگاه تنفس، مرض اعصاب، مرض روان، و بعدم دیگه قدرتی ندارن برای برگشتن به سلامت اولیه، یا گوشه خیابون میمیرن یا گوشه بیمارستان یا گوشه خونه یا گوشه دیوونه خونه، یا نهایتا خودکشی میکنن خودشون رو راحت کنن. یعنی اینا اومدن هدف کل آفرینش خدا رو بردن، تزریق در شکم و شهوت کردن و بعدم تبدیل به یه اسکلت استخوانی خشک برای جهنم شدن. اما اونایی که اهل خردن، اونایی که خرد رو به کار میگیرن، حالا درس هم نخونن، با به کار گرفتن خرد یا با بیداری خودشون به قول قرآن یا با شنیدن از راه گوش که علم رو و آگاهی رو از زبان دیگران از گوششون منتقل به اون ریشه میکنن، چون اون ریشه رو باید آبیاری کرد که این شاخ و برگا ثمر بده. یعنی وقتی ریشه آبیاری بشه، این انگشتا بهترین کتابای علمی رو مینویسه. اگر ریشه آبیاری بشه، این زبان وصل به اون ریشه بهترین حکمتها رو از خودش بروز میده. اگر این ریشه وصل به پا بشه، آدم با این قدم به مجالس علم، به مجالس معرفت، پیش انسانهای شایسته میره. اگر این مغز آبیاری بشه، آدم از طریق کسب حلال وارد دریافت از دنیا میشه و بعدم که میخواد پرداخت بکنه، زیبا پرداخت میکنه. اینا چقدر قرآن ازشون تعبیر زیبایی داره، چقدر زیبا. لا یخرج نباته الا بإذنه. این شاخ و برگها و ثمرات وجودشون به اذن خدا ظهور میکنه، چون مغز شعاع خداست. امام صادق مغز رو از نظر ارزش در طول انبیا و ائمه قرار داده. یا موسی بن جعفر، این نه، ببینید چقدر زیباگویی شده در این زمینه. انّا لله علی الناس حجتین، خدا بر بندگانش دو تا چراغ فروزان روشن داره. ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره، یه چراغ آشکار که با چشم میشه دیدش، و حجتون باطنه، یه چراغ پنهان که نور قوی داره نمیشه دیدش. اما ظاهرت و فررسل و الانبیا و الائمه، عمل باطنت و فل اقول. ببینید امام در یه مرز میگه انبیا ائمه، کنار همین مرزم میگه خردها، عقلها. معرفت پیدا کنه انسان به خودش. خب وقتی معرفت پیدا کرد که ریشه او خردشه نه شیکم، بله به شیکم باید برسه، اما عاقلانه و منطقی. یعنی یه چیزی بخوره که سر از 300 تا بیماری در نیاره، یه چیزی بخوره که سر از بیماری روانی در نیاره، یه چیزی بخوره که هر یه باری که میخوره 2000 سلول مغز رو نکشه، یه چیزی بخوره که ضرر عصبی براش نداشته باشه. بله به شکم که باید رسید، اما مگه این دروازه رو خدا باز گذاشته که هر چیزی رو درش بیریزن و بعدم اون هر ضرری دلش بخواد بزنه به این بدن؟ یه دی تو دنیا خیال میکنن که این غذاها فقط زیان ظاهری داره، میگن خب یه کارخونه درست میکنیم با یه حرارت خاصی، با یه تحولاتی، با افزودن یه موادی ضررشو میگیریم. حالا مثال به گوشت خوک بزنم، میگن ضرر داره، یک کرم خاصی درشه، خیلی خوب میدیمش کارخونه، موادم کمکش میدیم، حرارتم کمکش میدیم. حالا بذارش زیر میکروسکوپ ببین گفتن حرامه به خاطر اون کرمه، اون هم کرمه بین رفت، حالا هم حرامه. جوابش اینه که شما فقط بدنی، روان نیستی، شما فقط بدنی، خرد نیستی، شما فقط بدنی، باطن نیستی، روح نیستی. اگر کسی اینو بگه که اولین کسی که این حرفا رو زد و رنگ و لعاب علمی هم به اجزد و به خورده اول اتریشیا داد، بعدم کشون به آلمان و بعدم کشید به دانشگاه ها، یه یهودی اتریشی بود. همرم تحت تأثیر این مقالات رنگ و لعابدار و کتابا قرار داد و به اونا القا کرد شما هم مانند حیوانات چیز دیگه ای نیستیم، شما هم یه موجود زنده، اونورتر دیگه نرو، اخلاق و روح و معنا و ارزش‌ها و غیرت و همیت و تعصب و گوه این حرفا چیه؟ گوه همه اینا ساختگی، همه به باور اروپا داد اول، بعدم موجشو کشون به امریکا، به باور اونا داد، بعدم موجشو آوردن طرف مشرق، به باور یه عده‌ای هم اینجا دادن که تو غیر شکم و شهوت و لذت برای شکم و شهوت چیز دیگه ای نیست. فکر نمی کنم کسی مانند این یهودی به جنگ خدا و انبیا رفته باشه. این جنگ با شما نبود در درجه اول، جنگ با خود صاحب عالم بود. یعنی اومد اونجا پرده سیاهی رو کشید که صدای ملکوت به مردم نرسه، که نه اینایی که تو ساختی من انسان نمیدونم، ارزشها رو هم ارزش نمیدونم، اینا مثل بقیه حیونا، اینو نخور اونو نخور اونو نخور. برای چی نخورن؟ برای چی نخورن؟ من اینو دیدم با چشم خودم، یعنی در اروپا دیدم افرادو باهاشون صحبت کردم، خودشونم به من گفتن، القا کرد به اروپا اول در اتریش، بعدم آلمان و بعدم فرانسه و همسایه و بعدم کشید به انگلستان، الان دیگه پرش کل اون قاره رو گرفته و امریکا رو گرفته. اومد القا کرد تو در مرحله اول شکمی، از چی خوشت میاد بخوری همونو بخور، حلال یعنی چی حرام یعنی چی. لذا شما اروپا که میرین، بعضیاتون رفتین، من دیدم تو فروشگاه ها گوشت مار، گوشت قورباغه، گوشت خرچنگ، گوشت سگ، گوشت انواع حیوانات میخورن، راحت هم میخورن، انواع مشروبات الکلی رو هم میخورن. بعدم که اومد سراغ شهوت، گفت تو در شهوت رانی ملاک خودتی، نه قوانین و مقررات. از چی لذت میبری؟ مادر، بر سراغ مادر. خواهر، برو سراغ خواهر. دختر، برو سراغ دختر خودت، کاری که دارن میکنن در اروپا و امریکا. حلالزاده یعنی چی؟ حرامزاده یعنی چی؟ اما انسان این نیست، انسان ریشش حقیقتش خرد روح هم داره، قابل انکارم نیه، اثبات شد. اون وقت میگه خب تو چی دوست داری؟ گوشت خوک میکروب داره؟ کارخونه واسه درست میکنی میکروبشو میگیم. اما این انسانی که مرکبه، یعنی این گوشت خوک میخوره، به گوشت خوک کاغذ آویزون میکنه، رفتی پایین فقط پخش تو بدن شو، کاری به روح ما، به باطن ما، به حقیقت قلب ما، به مغز ما نداشته باش. یه کاغذ گردن مشروب میندازه میگه میری پایین، فقط معده رو یه کاری کن خوشش بیاد، اضافهش هم بره بیرون پخش نشه. چون هر یه بار که الکل تو تمام بدن بگرده 2000 سلول مغز رو نابود میکنه، در جا همه رو بمبارون میکنه، میکشتش. میشه و الکل بگه میری مس نکن اون تو، یه شکم پر بخورم و اثر مستی تو قایم کن، بزا خورنده با وقار بره، با ادب بره، چاقو نکشه، عربده نکشه، فوش نده، نزنه، نسوزونه، تصادف نکنه، گریبان خواهر و مادرشو نگیره. الان هم در اروپا و امریکا انسان از انسان داره خسته میشه، داره میره سراغ حیوانات. من باز اینو با چشمم دیدم، لندن منبر میرفتم، بعد منبر مسیرم از حسینیه که منبر میرفتم تو خونه طولانی بود، گاهی ماشینای قیمتی میدیدم جوان پشتشه، یا یه ماشین قیمتی زن پشتشه، بغل این جوان تو ماشین خودش، بغل اون زن تو ماشین خودش، یه سگ هیکلدار نشسته رو صندلی اول، کمربندم بستن دارم. ما به دوستانمون در لندن میگفتیم چرا سگ رو صندلی جلو گذاشت؟ خب میذاشت تو صندوق عقب. میگفت آقا این یه گوشه یه کاره، اصلا ما باید بگردونیمت ببینی یادداشت برداری. این خانوم جوان که میبینی 22-23 سالشه، این جزو خسته های از هم نوعه. این سگ نره و همسرشه، این جوان جزء خسته های از هم نوعه، این سگ مادست و همسرشه. اینا روی تخت زندگی میکنن، با هم در یه حمام میرن، با هم غذا میخورن. ما نباید این همه بیماری ها تو دنیا رخ نشون بده و تمام اطباء عاجز باشن از علاجش. نباید با وحشت اعلام بکنن اگر آنفولانزای مرغی کنترل نشه تمام جهان رو خواهد گرفت. من خود دکترارم میگیره، اونا میمیرن، ما دکتر نداریم، ما رو خوب کنه، ما میمیریم. از چین هم شروع شده، چون شما بری چین به شما میخوان غذا بدن میپرسن چی میخوای، باید بگی تخم مرغ در بسته میخوام، هیچ چی دیگه نمیخوام. چون چینی ها میگن ما 3 چیز تو دنیا نمیخوریم: هواپیما، کشتی، قطار. و الله هر گوشت دیگه ای هست در چین میخور. خب باید این شهوات حرام بیماری ایدز رو تولید بکنه؟ نبوده که. هی بیمارستان اضافه کنن، خرج اضافه کنن، برای اینکه نذاشتن انسان خودشو بشناسه و سرعت هم به خرج دادن انسان رو از انسان بودن فراموشش بدن، فراموشش بدن.
اونجا گریبان هر زنی رو میگیرن، کاری هم به این نداره کیه، دخترش، خواهرش، مادرش، خود اونا مقاومتی نمیکنن. اونا هم مثل اینا از انسانیت گمشون کردن، دخترم مقابل پدر مقاومتی نداره، شکایتی هم نداره. اما انسانهایی که خود رو شناختن. من یه وقتی تهران با یکی هم منبر بودم، من 25 سالم بود، اون وقت طلبه قم بودم، محرم می اومدم منبر می رفتم بر می گشتم قم، اونم قبلن در قم درس خونده بود، ولی وقتی من 25 سالم بود منبر می رفتم، ایشون بعد من منبر می رفت، اون 70 سالش بود. یه روزی پیش هم نشسته بودیم، تعریف میکرد، قصه امروز رو میخور، آه برای گذشته میکش، دستش هم گاهی با فشار به هم فشار میداد و میگفت چی بود چی شد، رنج میبرد. به من گفت من تازه از تهران رفته بودم قم، طلبگی میکردم، میگو 27-28 سالم بود، بخش عمده درسم و تهران خونده بودم، بعد رفته بودم قم ادامه تحصیل بدم. میگو زمانی که من رفتم قم، مرجع تقلید آیت الله العظما آشخ عبدالکریم حائری بود، که حالا که من دارم برای شما میگم تقریبا 80 سال پیش میشه. گویا یک کسی با آشخ عبدالکریم رسونده بود که این بچه تهران که روزا میاد درس شما، و منو نشون داده بود، گفته بودن که این روزه خیلی خوب میخونه، خیلی. من تا الانم هنوز در یه جای ایران روزه خون هنرمندتر از اون ندیدم، صدام نداشت، دیکلمه روزه میخوند، ولی اینقدر روزه رو زیبا القا میکرد و با مثل، که من خودم وقتی کلاس 6 ابتدایی بودم میرفتم پا منبر همین آقا، رو منبرم نمیشست، رو زمین میشست، یه نیم ساعت سه رو تفسیر قرآن میگو، بعد روزه رو شروع میکرد. بعضی پیرمردای تهرونی یادشونه، میدونن که کدوم آقا رو میگم، 10 تا 12 تا 15 تا آدمای وزین، تاجر درجه یک و قش کرده، رو دست از پای منبرش میبردن بیرون. اینقدر این سوزنده روزه میخوا، کسی هم هنو جاشو پر نکرده، یعنی هنرمند مثل او نیمده، ما هم بلد نیستیم کار اونو انجام. حالا به تناسب شب بعد نیه، یه بار 10-15 تو شدن ایشونو ورداشتن بردن کربلا، 50 سال پیش. یکی از اونایی که با این کاروان 10-15 نفره بود میگو وقتی وارد حرم شدیم بهش گفتیم شیخ اینجا بهترین جای روزه، تو همش تهران برای ما روزه خوندی، این حرم ابی عبدالله، بیشین بخون. گو چی بخونم؟ هر روزه میگین بخون. گفتن روزه علی اکبر. یک کلمه فقط گفت روزه خون، دو ساعت این حرم رو سر هممون میچرخید، شیش تا قش گردن، چهار تا خودشونو میزنن، خودشم داشتم بین میرفت. یک کلمه گو روزه علی اکبر بخونم. باشه شما یه کار اول بکنین، من روزه رو شروع کنم. من چی کار کنیم؟ گو زیر بغل باباشو بگیرین از حرم ببرین تا من بخونم. همین دیگه، هم هیچی نگو دیگه، هم هیچی نگو. خیلی هنرمند بود در کن. گو منو نشون دادن، گفتن آیت الله های این روزه خوب. آش عبدالکریمم عادتش بود از شنبه تا چهارشنبه که درس میداد، اول میومد رو منبر میشست، خب 600 تا 500 تا شاگرد داشت. شاگردای اون زمانش حضرت امام بود که اون وقت 18 19 سالش بود، مرحوم آقای گلپایگانی بود، آقای صدوقی یزد بود، مرحوم آتالله مدنی بود، بودن از این شهرها، مرحوم آقا نجفی بود، مرحوم آتالله شریعت مداری بود، اصل اینا شاگردای آشق عبدالکریم بودن. به 500 مرحوم طالقانی بود، آسد محمود که به زهرا دفنه، خیلی بودن، حالا من اسمشون رو الان تو ذهنم نیست، خیلی بزرگان شاگردایشون بودن. وقتی میشست رو منبر میگفت یه نفر روزه بخونه، خوب گریه میکرد، بعد درس رو شروع میکرد. گفت به ما گفتن آیت الله حائری میگه فردا به بعد تو روزه بخونه. گفت یه رو یکی اومد پیش من، میخوام پاکی شکم و شهوت اونایی رو بگم که میفهمیدن انسانن. جوانایی که اروپا نرفتن خیال میکنن اونجا بهشته. من به شما بگم من اونجا والله جز جهنم و آثار جهنم هیچی ندیدم. یه طایفه تو کشورا ثروتمندن، بقیه ملت اروپا امرو کار نکنن شب نون ندارن بخورن. هیچی هم پول پس انداز نداره چون نمیمونه، نمیذارنم بمونه. دولت ها تمام ملت های اروپا رو تبدیل به نوکر کار برای خودشون کرد. آزادی اونجا وجود نداره، آزادی اونجا فقط شکم شهوت، هرچی دلت میخواد بخوره، هرچی میخواد لذت ببر، همین. آزادی دیگه وجود نداره. که یه روی یکی اومد گفتش که شیخ پایین شهر قم که قدیمی ترین محل قمه، یه عالمی هست آشق عبدالکریم هم بهش ارادت داره، پنج شنبه ها که درس تعطیل روزه داره، شما میای اونجا یه 20 دقیقه منبر بدم؟ بله. من پنج شنبه بیکارم میام. خب پنج شنبه اول که رفتم سه خط از نهج البلاغه خوندم و یه روزه و رفتم. اومدن بیرون گفتن یادت نره پنجشنبه دیگه، ولی پنجشنبه دیگه که رفتم گفتن آشیخ یه خود این منبر رو کملات بگیر، مطالب رو یه خود ساده بگو، حداقل اینجا نهج البلاغه نگو. از اون هفته که تو سه خط نهج البلاغه گفتی راجع به مرگ و قیامت، یک هفته است این عالم داره گریه میکنه. آسون بگو. چند هفته رفتیم و یه بار گفتم که این آقا بچه نداره، پسر طلبه، دوماد طلبه، گفتن نه ازدواج تا حالا نتونسته بکن. ما دست اندر کار شدیم، اونایی که میومدن روزه تشویق کردیم، بالاخره یه دختر خانمی رو پیدا کردیم، ازدواجش دیر شده بود، مثلا ایشون 40 سالش بود، اون دختره 32-33 سالش بود، مصر شدن ازدواج کنگو باش. من نیازی گفت ندارم، اما شما میگین حالا سنت پیغمبر رو باش میرم، اجازه بگیرن از خانواده دختر بریم همدیگر رو یه بار ببینیم. رفت و دید و اومد گفت نه. چرا؟ گفت این دختر از من خیلی زیباتر، من قیافم خیلی معمولی، بعدم من درس دارم میخونم، یه خودم چهرم شکسته شده، من نیازهای عاطفی این دختر رو نمیتونم برآورده کنم، نه زبان عاشقانه ای دارم، نه حال جوانی رو دارم، من اگه با این ازدواج بکنم حروم میشه، عواطف و غرایزش معطل میمونه، منم گرده جواب دادنی به خدا رو ندارم که یه انسان کنار من کم بیاره. ولی گو یه پنجشنبه رفتم منبر، گم اون دختره رو گم من نه نمیتونم برای خدا با او ازدواج بکنم، زیبایی او بیشتر داره تو درون من میچربه که باهاش ازدواج بکنم، ولی برای خدا نمیشه، علاوه عواطف و غرایز او یه مقدار معطل میشه. بعد چند هفته گفتن ازدواج کرد، رفته خانومی که 3 بچه یتیم داره، سیام از آبل رو هم از شوهرش مرده، با اون ازدواج کرده. بهش گفتن آقا خب با این زن میرفتی، حالا یه زن شوهر مرده اینو چرا گرفتی آبل رو سیام؟ گفت من این زن رو نگرفتم که، من با خدا معامله کردم، این زن جوونه، هیچ که نمیومد بگیرتش با این قیافه، 3 بچه یتیم داره، اگرم نمیگرفتنش غرایزش معطل میمون، حالا اقلن بیاد در غرایزش، در حالاتش به یه نون و نوایی کنار من برسه، من با خدا معامله کردم. این انسان اما شکموها و اهل شهوه قوقا کردن در کثیف کردن کره زمین و در ایجاد بیماری ها و در ایجاد مرگ های زودرس. یه تعریف که موسی حضرت باقر می‌فرماید بالاترین علم، علم خودشناسی، خودتو بفهم. اگه آدم خودشو بفهمه حداقل جهنم نمیره، اینجام زندگیش چپ نمیشه. افضل المعرفت معرفت انسان. ای برادر تو همون اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. من ملک بودم و فردوس در این جایم بود،
آدم آورد در این دیر خراب آبادم، مرغ باغ ملکوتم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف زنش، ورنه این سیل دم آدم بکند بنیادم. حالا معرفی انسان رو از زبان ابی عبدالله بشنوی. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک. انقدر این گوهر گرانبها بود که دید تا چند لحظه دیگه بدن این گوهر رو میشگنم. اشگش ریخ صدا زد عمر سعد خدا رحمت و قد کنه که رحم منو با کشتن اکبر داری قد میکنه. ندیدم بالا سر هیچ شهیدی ابی عبدالله نفرین کرده باشه. از این 72 نفر تنها شهیدی که کنار بدنش نفرین کرده علی اکبره. وقتی چشمش به فرقشی گفته و بدن قطعه قطعه او بود صدا زد قتلو بود. پسرم تو رو کشتن، خدا همه کشندگان تو رو بکشه. بعدم هر کاری کرد بدن عزیزشو از روی زمین برداره، دید تنها نمیتونه، سر زانو بلند شد رو به خیما، یا فتیان بنی هاشم احملو اخو الال بزدو، جوانان بنی هاشم بیاد به من داغ دیده کمک کنی. عزیز قطعه قطعه منو از روی خاک برداری، من دیگه خودم طاقت ندارم این کشته رو در آغوش بگیرم، او رو بیارم قبل از این که جوانان بیان حسین رو کمک کنم. لشگر دیدن سر علی رو به دامن گذاشت، دلش آرام نگیره، بدن رو بغل کرد آرام نگیره، بدن رو روی زمین گذاشت، دوتا دستش رو دو طرف بدن قرار داد، خم شد، اول صورت پسرش رو بوزید، بعدم صورت رو صورت علی گذاشت، هفت بار فریاد زد پسرم، خدایا بر معرفت ما نسبت به خودت، انبیاءت، قرآن و وجود خودمون بیفزا. خدایا ما رو تاجر معرفت قرار بده. خدایا امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا دشمنان بدتر از حیوان و بدتر از همه حیوانات رو، مخصوصا اسرائیل و امریکا رو و هم پالکیهاشون رو ذلیل و زمینگیر کن، شرشون رو از مردم کره زمین بردار.